بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صندوق بین المللی پول وامی 451 میلیون دلاری به پاکستان می دهد. اخراج کولی ها از فرانسه ممکن است افتتاحیه کنفرانس سران اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار دهد. زلزله حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای مجدد به شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه 25 شهریور برابر با 16 سپتامبر آسمان شهرهای کرانه دریای خزر و شهرهای استان هرمزگان ابری یا نیمه ابری است و آسمان تهران و دیگر شهرهای کشور صاف. دمای هوای تهران پایین می آید و در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 25 درجه بالای صفر می رسد. گرمترین شهر کشور آبادان است با حداکثر 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تقدیمتان می کنیم. در ساعت 8:26 دقیقه در بخش هنر و فرهنگ روز فرج سرکوهی درباره هانیبال الخاص که روز سه‌شنبه درگذشت برای ما میگوید و همچنین به سانسور اجرای نمایشنامه اوتلوی شکسپیر در تهران خواهد پرداخت. اما پیش از همه اینها با نوشین سید حسینی همراه هستیم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برای ما تهیه کرده. با سلام مجدد.
من هم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام میکنم. با تصویب صندوق بین المللی پول مبلغ 451 میلیون دلار وام به پاکستان پرداخت میشود. در بیانیه‌ای که این صندوق صادر کرده است، هدف از پرداخت بیدرنگ این مبلغ به اسلام آباد را کمک به پاکستان برای انجام اقدامات فوری و حل مشکلات ناشی از سیل در این کشور عنوان کرده است. صندوق بین المللی پول در ادامه این بیانیه افزوده است چشمانداز اقتصادی پاکستان به دلیل سیل اخیر به شدت آسیب دیده است. کشاورزی پاکستان که 21 درصد از تولید ناخالص ملی پاکستان و 45 درصد از مشاغل این کشور به آن وابسته هستند، به طور جدی صدمه دیده است. پیشتر هم بانک جهانی برای کمک به پاکستان وامی به مبلغ 1 میلیارد دلار به این کشور پرداخت کرد. سیل پاکستان میلیون ها نفر از ساکنان این کشور را بی سرپناه کرده است. بیمان می رود که جنجال بر سر اخراج کولی های مهاجر از فرانسه به کشورهای رومانی و بلغارستان جلسه افتتاحیه امروز کنفرانس سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک را تحت شعاع قرار دهد. ویویان ردینگ کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا اخراج های اخیر کولی ها توسط فرانسه را با اخراج آنها از این کشور در دوران جنگ جهانی دوم به آلمان نازی برای تحت شکنجه قرار گرفتن آنها مقایسه کرده است. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه این سخنان را باور نکردنی و شرم‌آور توصیف کرده است و از اتحادیه اروپا خواسته است فوراً موضوع مهاجرت کولی‌ها با دارایی ناچیز به کشورهای غربی را مورد بررسی قرار دهد. از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 8000 کولی توسط فرانسه اخراج شدند. اتحادیه اروپا گفته است در صورت تناقض این اخراج‌ها با قوانین اتحادیه اروپا، فرانسه با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را تکان داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از شبکه‌های لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش دادند این زمین لرزه ساعت 28 دقیقه بامداد امروز پنجشنبه به وقوع پیوسته است. در ارتباط با تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. یک زن که چهرش را با چادر پوشانده بود و ادعا می‌کرد سکینه محمدی آشتیانی است، در مصاحبه‌ای که در سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، شلاق خوردن و شکنجه شدن خود در زندان را تکذیب کرده است. حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه موجی از اعتراضات جهانی را علیه این حکم برانگیخته است. سکینه محمدی آشتیانی 43 سال دارد و مادر دو فرزند است. وزارت امور خارجه ایران می‌گوید حکم نهایی خانم سکینه محمدی آشتیانی هنوز صادر نشده است. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه با اشاره به شکایت مالکان کامیون‌های چینی هوو به علت غیر استاندارد بودن سیستم ترمز و منع تردد آنها در برخی از محورهای کشور از غیر ممکن بودن توقیف این کامیون غیر استاندارد و گفت و دلیل آن را بیکار شدن دارنده های آنها خواند.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مو مصاحبه محمود احمدی نژاد با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا. دولت دهم قادر به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در آغاز مهر ماه نخواهد بود. ارژنگ داوودی زندانی سیاسی پس از 60 روز اعتصاب قضا با وضعیت جسمانی خطرناکی روبروست. در شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران پرداخته خواهد شد. در بخش هنر و فرهنگ روز درباره هانیبال الخاص نقاش معاصر ایرانی که روز سه‌شنبه درگذشت می‌شنویم و همچنین اشاره خواهد شد به اینکه چرا نمایشنامه اوتلوی شکسپیر در تهران سانسور می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا به تازه‌ترین اظهارات ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه درباره گسترش هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و تعیین کمیته‌ای برای بررسی و نظارت بر اجرای درست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. محمود احمدی نژاد در این گفتگو همچنین به موضوع زندانی بودن دو شهروند آمریکایی شین باور و جاش فتال در ایران پرداخت و تأکید کرد که درباره آنها باید دادگاه در ایران تصمیم بگیرد. دو روز پیش سارا شورد، آمریکایی دیگری که با این دو بازداشت شده بود، آزاد شد. کیان معنوی.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در واکنش به خواسته کشورهای غربی که خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران شده‌اند گفت تحریم‌های بیشتر آسیبی به ایران نمی‌زنند. محمود احمدی نژاد که با شبکه خبری NBC آمریکا در تهران گفتگو می‌کرد با این بیان که مردم ایران احتیاجی به آمریکا ندارند گفت اگر دولت آمریکا تحریم‌ها را 100 برابر کند و اروپاییان هم در بکارگیری این تحریم‌ها به آمریکا بپیوندند ما در ایران در موقعیتی قرار داریم که با ملزومات خود روبرو می‌شویم. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در حال این سخنان را بیان کرد که آمریکا، بریتانیا و فرانسه اقدام ایران در جلوگیری از ممنوعیت ورود بازرسان را محکوم کرده و تهران را به تلاش برای ارعاب آژانس متهم کردند. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، بامداد چهارشنبه خواهان تنگ‌تر کردن هرچه بیشتر حلقه تحریم‌ها علیه ایران شد و گفت ایران به نگرانی‌های ما در خصوص تکثیر تسلیحات هسته‌ای بی‌توجهی کرده و به نظر می‌رسد که همچنان مصمم به دستیابی به سلاح هسته‌ای است. نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه در شورای امنیت روز چهارشنبه از سازمان ملل خواستند هیئتی را مأمور نظارت بر اجرای تحریم‌های ایران کند. فرانسه و بریتانیا خواهان آن شدند که کشورهای بیشتری در جهان باید گزارش دهند که چگونه تحریم‌های تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای ایران را که تاکنون در 4 قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسیده در مورد ایران اجرا می‌کنند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه خبری NBC در واکنش به خواسته آمریکا و متحدانش بار دیگر به اسرائیل پرداخت و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در مورد تأسیسات و فعالیت‌های اتمی اسرائیل و آنچه ادعا می‌شود زرادخانه کلاهک‌های اتمی این کشور تحقیق کند. احمدی نژاد گفت اسرائیلی‌ها دارای سلاح هسته‌ای هستند و به گفته وی دائم همسایگان خود را تهدید می‌کنند. احمدی نژاد افزود اسرائیلی‌ها در سال گذشته بیش از 10 بار ایران را تهدید کردند. بنابر گزارش‌ها دیپلمات‌های 6 کشور طرف مذاکره هسته‌ای ایران یا گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته پیش رو در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کنند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از گفتگویش با شبکه خبری NBC آمریکا در پاسخ به این سوال که در مورد آزادی دوستان سارا شورد، شین باور و جاشوا فتال چه خواهد کرد گفت که تصمیم ندارد در کار قضات در ایران دخالت کند. مادران جاش فتال و شین باور شامگاه چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری NBC بار دیگر این خواسته خود را تکرار کردند که انتظار دارند محمود احمدی نژاد هنگامی که هفته آینده برای شرکت در نشست سازمان ملل به نیویورک می آید، در اقدامی انسان دوستانه پسران آنها را هم همراه خود بیاورد.
But President Ahmadinejad is coming to the United States for the UN General Assembly. We welcome him to the United States. And again, as we asked last year, but this year with even more urgency, we say please bring Josh Fatale, Shane Bauer home to the United States and to us, to their mothers.
Well, Cindy and Laura, it's nice to have you back.
Philip Crowley, سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در تازه‌ترین سخنانش چنین خواسته ای را مطرح کرد. و گفت چنین اقدامی میتواند پیام مهمی به مردم آمریکا باشد. این در حالی است که احمدی نژاد به ام بی سی گفت فکر میکند باید این اجازه را داد که دادگاه به پرونده دو شهروند آمریکایی رسیدگی کند.
Joseph Adelis. I think we should let the judge and the court decide about the case. And I think this is the greatest help to all of them.
شین باور 27 ساله، جاشوا فتال 27 ساله و سارا شورد 32 ساله مرداد ماه سال گذشته در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران توسط ماموران مرزی ایرانی دستگیر شدند. سارا شورد روز سه‌شنبه به دلایل بیماری در ازای پرداخت وثیقه $500,000 از زندان آزاد شد و به عمان رفت.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
ساعت اندکی بیش از 8:11 بامداد است. مسئولان دولتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم امسال خبر دادند، اما در آستانه نیمه دوم سال نشانه ها حکایت از آن دارد که آغاز اجرای این برنامه در ابتدای مهر ماه ممکن نیست. اعلام سهمیه بندی بنزین برای مهر ماه یکی از این نشانه هاست. البته میزان سهمیه بندی بنزین و واریز آن به کارت های سوخت در نیمه دوم سال ماهی یک بار اعلام می شود تا شاید با آغاز اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها در یکی از این ماه ها تکلیف سهمیه بندی بنزین و قیمت بنزین پس از آزادسازی برای همیشه مشخص شود. آرش حسن نیا.
یک هفته دیگر نیمه دوم سال 89 آغاز می شود. اگر دولت بخواهد این بار به وعده خود و البته قانون مصوب مجلس عمل کند، از یک هفته دیگر قانون هدفمند کردن یارانه ها به معنای واقعی شدن قیمت کالاهای یارانه ای و اصلاح قیمت آنها، واریز شدن مبلغ یارانه نقدی به حساب بانکی مشمولان و حذف سهمیه بندی بنزین باید به اجرا در بیاید. محمود احمدی نژاد چندی پیش نیز در جمع مردم ایلام وعده داده بود که این برنامه در نیمه دوم امسال به اجرا در خواهد آمد.
انشاءالله در نیمه دوم سال طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد. بسیاری از این مشکلات جزئی که در زندگی مردم ما در شهر و روستا وجود دارد برطرف خواهد شد.
اما حال یک هفته پیش از ورود به نیمه دوم سال، اظهارات مسئولان دولتی همچون محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نشان از آن دارد که تاریخ شروع این برنامه همچنان قطعی نشده و معلوم نیست این برنامه در کدام روز از شش ماه نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد. محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه در کارگروه اصلاح الگوی مصرف بدون بیان تاریخ مشخصی برای شروع هدفمند کردن یارانه ها تنها به این بسنده کرده است که زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور نزدیک است. نشانه های دیگر همچون اعلام سهمیه های بنزین مهر ماه نیز بیانگر آن است که دست کم تا پایان مهر ماه امسال هدفمند کردن یارانه ها اجرایی نخواهد شد. سرتیپ پاسدار محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اختصاص 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای برای خودروهای شخصی در مهر ماه خبر داد. البته این بار کارت‌های سوخت خودروها نه برای 3 ماه بلکه تنها برای 1 ماه شارژ می‌شوند. دلیل این تغییر را سرتیپ پاسدار محمد رویانیان این چنین توضیح داده است.
من بعد سهمیه بندی بنزین ماهانه اعلام خواهد شد، چون در نیمه دوم ما اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رو داریم، بنابراین تصمیم گرفته شد که ماهانه سهمیه اعلام بکنیم. برای خودروهای شخصی و موتورسیکلت هم هیچ تغییری در سهمیه داده نشده، همون سهمیه قبلیه که 60 لیتر ماهانه برای سواری هاست، 25 لیتر برای موتورسیکلته.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران یک هفته قبل از ورود به نیمه دوم سال که موعد آغاز اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها اعلام شده است، تلویحاً از بلا تکلیف بودن مسئولان برای آینده وضعیت سهمیه بندی بنزین، دو نرخی یا تک نرخی بودن و قیمت این کالای استراتژیک پس از اجرای هدفمند کردن خبر می‌دهد.
به هفته دو روز در حضور آقای رئیس جمهور در حال بررسیه. انواع اقسام سناریوهای نهایی شده داره با هم مقایسه میشه و به زودی تصمیم گرفته خواهد شد و از طریق دولت رسما به مردم گفته خواهد شد، ولی فعلا هیچ تصمیم گرفته نشد.
پیش از این بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز از مشخص نبودن رقم یارانه های نقدی که قرار است از دو ماه پیش از اجرای این قانون به حساب مشمولان طرح‌واریز شود سخن گفته بود.
چون گزینه‌های مختلفی داریم از حیث ایجاد درآمد و منابع برای اجرای این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد سرپرست خانوارهای متقاضی دریافت یارانه تغییرات لازم درش اعمال میشه و نهایی میشه، تا این دوتا سوال رو ما نتوانیم دقیقا مشخص بکنیم اون عدد قطعا مشخص نخواهد شد.
با این حساب کوتاه زمانی مانده به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و پس از سالها بحث و گفتگو بر سر این برنامه، همچنان اطلاعات کمی از آنچه قرار است پس از اجرای این برنامه اتفاق بیفتد در دست است.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره اینکه چگونه دولت دهم طرح هدفمندسازی یارانه ها را در نیمه دوم سال جاری به اجرا خواهد گذاشت. آخرین خبرها از زندان رجایی شهر حاکی از آن است که ارژنگ داوودی زندانی سیاسی پس از حدود 60 روز همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد و به گفته ی همسرش در وضعیت جسمانی بسیار خطرناکی قرار گرفته است. ارژنگ داوودی در تاریخ 13 آبان سال 1382 به اتهام تشکیل یک گروه سیاسی با عنوان جنبش آزادی ایرانیان در تهران بازداشت شد و نزدیک به دو ماه است در اعتراض به قطع تلفن‌ها و ملاقات‌هایش دست به اعتصاب قضا زده است. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، از آخرین وضعیت جسمانی او جویا شده است. نازنین داوودی:
زیاد ازشون خبر ندارم. از روز پنجشنبه که رفتم ملاقاتشون یه بار بیشتر با هم تماس نگرفتن. حالا احوالشون رو میگم.
به طور قانونی الان چه کسی پیگیر پرونده قضایی اون هست؟ وکیل رسمی ایشون چه کسی است؟
بله، دو تا وکیل دارن. خود آقای دادخواه هستن و آقای رئیسی ها.
الان شما با وکیلشون که صحبت میکنین، وکیلشون چی میگن؟
به هر حال متفق القول همه هستن که اینا برای آقای داوودی کاری انجام نمیدن، باید بهشون اعتصابشون رو بشکنه.
بعد خانم داوودی، گفته شده که ملاقات های این زندانی با خانوادش قطع شده، آیا این درسته؟ چرا که شما الان میگین که من باهاش ملاقات داشتم.
بله، من بعد یک ماه و نیم تونستم زیر همین فشار رسانه ها و نامه و دیگه تقاضاهای پشت هم ملاقات بگیرم و الا یک ماه و نیم به ما ملاقات نمی دادن.
شما آخرین دفعه که دیدینشون باشون صحبت کردین، خودشون به شما چی گفتن؟
ایشون آخرین بار تو حرفشون بودن که تا وقتی که تقاضاهاشون رسیدگی نشه خیلی حد اقلی هستش و ضروری تماس تلفنی ایشون رو قطع کردن. دیگه ساده ترین و کمترین حقوق یک زندانی همین تماس تلفنی با بیرون با خانواده هستش. درخواست حداقلی رو اینا که واقعا جلوش رو گرفتن و اصلا بهش رسیدگی نمی کنن، ایشون هم مفرن گفتن که تا وقتی رسیدگی نشه من رو سر حرفم هستم و اعتصابمو نمیشکنم.
خب مسئولان زندان چه پاسخی یا دلیلی برای این اقدامشون دارن؟ آیا خود شما باهاشون صحبت کردین؟
اصلا شما نمیتونید از آقایون انتظار توضیح داشته باشید. احتمالاً اگرم به فرصت فکر کنم با حق به جانب اصلا برگردم بگن دل مخواسته. چه میدونم، انقدر بیمنطق. واقعا من میتونم بگم که تبریک بگم بهشون در مورد اینکه ما رو تونستن از هست و نیست ساقط کنن، یعنی واقعا از هست و نیست ساقط کردن. اون وضعیت محکومیت و وضعیت زندانی بودن ایشون در حال حاضر، وضعیت خونه و مدارک و اموال و وسایل خونه، اصلا هر چی بگم، یعنی در مورد اینکه چه بلاهایی محرومیتهایی رو سر ما آوردن واقعا کم گفتم.
نازنین داوودی درباره همسرش ارژنگ داوودی می گفت. ساعت 8:20 است. در اینجا شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای خون
آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض رو در من.
سلام، امروز در برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران به ابعادی از پرونده ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس میپردازم. در واقعه میکونوس در 17 سپتامبر 1992 یعنی 26 شهریور 1371 در شهر برلین، صادق شرفگندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران همراه با همایون اردلان نماینده حزب دموکرات در آلمان، فلاح عبدلی نماینده حزب دموکرات در اروپا و نوری دهکردی فعال سیاسی در آلمان توسط افراد مسلح در حین نشستی در این رستوران کشته شدند. پرویز دستمالچی از حاضران در این نشست در فیلمی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران منتشر کرده اتفاقی را که آن شب در رستوران میکونوس اتفاق افتاد چنین توضیح می‌دهد.
ما در اتاق پشتی رستوران نشسته بودیم. دو تا پای قوی اومد سمت راست من، میان من و مسعود میراشد ایستاد. سلسل اومد روبروی صورت من و به طرف دکتر شرفگندی شروع کرد شلیک کردن و سه پوکه اولی که جلو صورت من پرید بیرون من دیدم این سه پوکه رو اصلا. صدای مشتبا ابراهیم زاده در گوش من نشست که داد زد ترور بچه برید زیر میز و کوشش کرد دو نفر رو با خودش بکشه زیر میز. پرش کردم عقب زیر یک میزی که پشت ما بود، افتادم اونجا دمر. به فاصله 1/1000 ثانیه فتاح عبدالی هم افتاد زیر همون میز، ولی موقعی که افتاد بغل دست من دهنش پر خون بود و همایون اردلان هم دو تا تیر میخوره پرت میشه اون بر. یک لحظه سکوت شد. دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت و به طرف دکتر شرفگندی تیر خلاص میزد. در این لحظه همایون اردلان که دو تا گوله خورده بود و بیهوش شده بود به هوش میاد، سرشو بلند میکنه و این فردی که تیر خلاص میزد به دکتر شرفگندی میره بالا سر اون و یه تیر خلاص میزنه از نزدیک به شقیقش. سه نفر در جا کشته شده بودن. نوری دهکردی هنوز نفس میکشید، ولی بعد از اینکه منتقلش، هفت گوله خورد بود، منتقلش که میکنن به بیمارستان، در بیمارستان نوری دهکردی هم فوت میکنه.
نکته اول در واقعه میکونوس دخالت تروریست های لبنانی در ترور رهبران اپوزیسیون ایران در دهه‌های 60 و 70 است. طبق اسناد منتشره در دادگاه میکونوس، رهبران حزب دموکرات کردستان ایران توسط سه لبنانی مسلح کشته شدند. افراد مسلحی که از سوی کاظم دارابی عضو سازمان‌های اطلاعاتی ایران اجیر شده بودند. پیش از این هم یک تروریست لبنانی دیگر به نام انیس نقاش در فرانسه برای ترور شاهپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت شاه، تلاش کرده بود. نکته دیگر آن که ترور رهبران حزب دموکرات در برلین در زمان سفارت فردی انجام شد که خود اکنون از مغضوبین نظام جمهوری اسلامی است، یعنی حسین موسویان، سفیر وقت ایران در برلین، که آن زمان این چنین قرص و محکم می گفت ایران در این ترور دست نداشته است.
اما مطمئنم که هیچگاه دادگاه چنین ادعایی نخواهد کرد، به خاطر اینکه از عدم دخالت خودمون اطمینان دارم.
اما همین آقای موسویان که آن موقع می گفت ایران در این ترور دست نداشته، حالا از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم به جاسوسی هسته‌ای به نفع بیگانگان است و از کشور خارج شده و در امریکا به سر می برد. نکته سوم این که کاظم دارابی که از طرف دادگاه میکونوس متهم به هماهنگی این ترور و تأمین مکان و اسلحه برای تروریست ها شده بود، اخیراً پس از 15 سال حبس آزاد شده و در بازگشت به ایران از سوی معاون وزیر خارجه ایران با انداختن گل بر گردنش مورد استقبال قرار گرفته. آقای کاظمی علی‌رغم تمام شواهدی که دادگاه علیه وی ارائه کرده در تلویزیون ایران گفته است خود را بیگناه می داند.
منی که 16 سال اونجا زندان بیگناه بودم، برمیگردم ایران قهرمان کازرون هم نمیشم دیگه، چه خاصه قهرمان ملی ایران اصلا نمیخوام بشم، چون که بیگناه بودم، یعنی به خاطر بیگناهیم باید بشم نه به خاطر گناهکار بودنم.
و اما نکته آخر، در پرونده میکونوس برای اولین بار دستگاه قضایی یک کشور اروپایی یعنی آلمان مقامات ارشد ایران را به عنوان تصمیم گیران اصلی این ترور معرفی کرد. افرادی مانند آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه. تا آن زمان هیچ یک از کشورهای اروپایی چنین اتهامی را به طور رسمی به رهبران جمهوری اسلامی وارد نکرده بودند.
با فرج سرکوهی همراه هستیم برای گفتگویی در مورد رخدادهای فرهنگی و هنری. آقای سرکوهی با سلام به شما.
منم به شما سلام میکنم. همچنین
آقای سرکوهی، چهارشنبه هانیبال الخاص یکی از نقاشان بزرگ معاصر ایران در سن 80 سالگی درگذشت. از این نقاش بزرگ چه کارنامه‌ای شما در ذهنتون هست؟
الخاص شاید بزرگترین چهره نقاشی روایی فیگوراتیو ایران باشه. هزاران تابلو کوچک بزرگ از او باقی مونده. حدود 300 متر مربع نقاشی دیواری خلق کرده و ترجمه هم کرده به زبان آشوری، مثلا حافظ و چند تا اثر ادبی دیگر رو. خب الخاص کسی بود که پرده های نقاشیش رو با تصویر انسان و چهره انسان پر میکرد و روایتگری رو در نقاشی میپسندید. یه جنبه دیگه شخصیت الخاص این هست که الخاص یکی از بزرگترین استادان نقاشی ایران بود و بسیاری از نقاشان معروف ما مثل سفرزاده، دلیری و اینا شاگردان الخاص بودن، هم در دانشکده هنر زیبا دانشگاه تهران و در آمریکا هم درس میداد. 4 تا کتاب در زمینه آموزش هنر تألیف کرد.
زندگی هانیبال الخاص یک بعد سیاسی هم داره.
این اتفاقا کمتر بهش اشاره میشه. الخاص گرایش چپ داشت، پیش از انقلاب از مبارزان علیه سانسور بود، عضو کانون نویسندگان ایران بود، با کسانی مثل آل احمد و ساعدی و به خصوص به هازین که الخاص بهش خیلی نزدیک بود فعالیت میکردند علیه سانسور در کانون نویسندگان. بعد از انقلاب هم عضو کانون نویسندگان بود و بعد که هنرمندان و اعضای کانونی که به حزب توده گرایش داشتن جدا شدن از کانون نویسندگان و رفتن شورای هنرمندان و نویسندگان ایران رو وجود آوردن، الخاص عضو هیئت اجرایی این بود.
خبر دیگه‌ای که شنیدیم این هست که شماری از نیروهای معروف به لباس شخصی و بسیجی در برابر ساختمان وزارت ارشاد تجمع کردند و با سردادن شعارهای علیه اجرای نمایشنامه اوتلو به کارگردانی خانم عاطفه تهرانی خواستار توقیف این نمایشنامه شدند. اوتلوی شکسپیر چگونه میتونه مشمول سانسور بشه؟ آقای
سرکوهی، باری آقای حسینی که اوتلوی شکسپیر فراتر از ابعاد خود تراژدی اوتلو معناهای دیگری پیدا میکنه. نخستین بارش که خود شما البته درش شرکت داشتیم اوتلوی بود که ساعدی نوشت و آقای رامین نژاد کارگردانی کرد. حدود 25 سال پیش در پاریس و لندن اجرا شد. فیلمش هم به ایران اومد. من در ایران دیدم که یکی از زیباترین کارهای ساعدی است، یکی از زیباترین کارهای تئاتر ایران است و نشون میده که چطوری سانسور سعی میکنه که نمایشنامه اوتلو رو جنبه اسلامی بده و این تقلیل دادن نمایش شکسپیر که یک تراژدی بزرگ جهانی هست به یک اثر به اسلام مسحکه اسلامی، یک کار بسیار زیبای ساعدی بود. حالا این خانم عاطفه تهرانی یه برداشتی کرده از اوتلو، کلام رو حذف کرده و سعی کرده بیشتر به حرکت منتقلش بکنه و این اتفاقا جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فجر که یک چیز دولتی هم هست گرفت. بعد حالا یک وبسایتی که هوادار بنیادگرای نسل دوم یعنی آقای احمد نژاد اینا هست به نام خبرنامه دانشجویان ایران حمله کرده به این نمایشنامه و گفته که این نمایشنامه برخلاف شونات اسلامی هست، حرکت ها یک رقص عاشقانه هستش و اوتلو رو تبدیل کردن به رقص عاشقانه، بنابراین این مبتذله. به دنبال این یه دی از همین بسیجیان لباس شخصی ها رفتن دم وزارت ارشاد، شعارهاشون هم جالب بوده، مرگ بر مبتذل شعاری که میخونم، خبرگزاری ها گزارش دادن اجنبی حیا کن، ناموس هم رها کن، تعطیلی نمایش حق مسلم ماست. یعنی یه دی تو جامعه وجود دارن که میگن تعطیلی تا حق مسلم ماست. خطرش هم در این است که همین افراد چندی پیش در تالار مولوی علی تالار مولوی یه نمایش بود تظاهرات کردن و بعد کل تئاتر مولوی رو بستن هستند و یه کار میکشه به اینکه اوتلو شکسپیر هم
دوچار سانسور میشه. در هشتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در روز چهارشنبه بیانیه‌ای منتشر شد که در بندی از اون از تساهل و تسامح فرهنگی به شدت انتقاد شده. این نشونه یه چی میتونه باشه؟
اصلا مجلس خبرگان اجازه نداره و حق نداره که در سیاست‌های جاری کشور اظهار نظر بکنه یا دخالت بکنه. آمده در بند 7 این بیانیه میگه که تساهل و تسامح فرهنگی و دمیدن در جریان ملی‌گرایی، عدم توجه شایسته به مسئله عفاف و حجاب از دغدغه‌های مجلس خبرگان است و دولت خواسته که با عملکرد غیر از مدارانه با خطر تسامح فرهنگی مبارزه کنه. حالا اول ما می‌دونیم در ایران تسامح فرهنگی وجود نداره و برعکس سرکوب فرهنگی وجود داره، اما اینا خواهان این هستن که سرکوب تشدید بشه.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. بخش بعدی خبرها در ساعت 9